دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. سازمان عفو بین الملل خواستار افزایش فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران برای رعایت حقوق بشر شد. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید یک اقدام به خرابکاری را خنثی کرده است. و اسرائیل ممنوعیت ورود به محوطه مسجد الاقصی را لغو کرد. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، سازمان عفو بین‌الملل خواستار افزایش فشار بر ایران برای اجرای تعهدات شد. اما در ارتباط با جلسه امروز، همکارم رویا کریمی مجد همکنون در استودیو است. خانم کریمی مجد اخبار مربوط به این نشست رو دنبال کرده. خانم کریمی، اگر امکان داره اول اصلا بپردازیم به این که این داستان بررسی ادواری حقوق بشر چیه و بعد وارد جلسه بشیم که جلسه امروز به چه صورتی پیش رفت.
خب باید بگم که بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر یک سازوکار مهم سازمان ملل هستش که در چارچوب اون همه کشورها موظفن هر 4 سال یک بار گزارشی رو درباره وضعیت حقوق بشر خودشون به جامعه جهانی ارائه کنن و در جلسه‌ای که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار میشه، تمامی کشورهای دیگر در زمینه‌های مختلف توصیه‌هایی رو به این کشور تحت بررسی ارائه میدن.
اما بپردازیم به این که جلسه امروز به چه صورت بوده، چه مباحثی تو این جلسه بررسی شده.
خب جلسه امروز در شهر ژنو از ساعت 9 صبح به وقت محلی آغاز شد و کشورهای مختلف توصیه‌هایی رو به ایران ارائه کردند. به جز کشورهایی که اقدامات ایران رو در زمینه‌های مختلف تایید کردند و البته از مقامات ایران هم تشکر کردند، عمده نگرانی کشورهای دیگه در مورد افزایش آمار اعدام در ایران بود. همینطور تعداد زیادی از کشورها در مورد نابرابری اجتماعی و حقوقی زنان و همینطور تضییع حقوق کودکان ابراز نگرانی کردند. ایجاد امکان توسعه در روستاها و گسترش خدمات بهداشتی هم از دیگر توصیه‌ها بود و همینطور تاکید چندین کشور هم بر رعایت حقوق همجنسگرایان و دگرباشان در ایران بود. کشور آمریکا به طور خاص خواستار آزادی جیسون رضایی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران شد و همینطور خواست که کشیش آبدینی را آزاد کنند و البته کشورهای دیگری هم در مورد اجرای حکم اعدام ریحانه جباری مطالبی رو مطرح کردن.
خب اشاره‌ای هم کردید، معمولا خب ما دیده بودیم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر به گزارش‌های مشابه حقوق بشری واکنش نشون داده بودند. این بار پاسخ اونها، واکنششون به این نشست چگونه بودش؟
خب امروز نمایندگان زیادی از ایران در این جلسه شرکت کرده بودند. نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت ارشاد، نماینده زردشتیان در مجلس و همینطور خانمی که آقای لاریجانی اون رو معرفی نکرد، حضور پیدا کردن، صحبت کردن و در مورد این زیرشاخه‌هایی که قرار بود در مورد اونها دفاع کنن، بحث‌هایی رو مطرح کردن. نمایندگان به موضوعات مختلفی که پاسخ دادن به نظر می‌رسید که چندان قانع کننده نبوده یا حداقل با مترهای بین‌المللی چندان همخوانی نداشت پاسخ‌هایی که ارائه می‌شد. آقای لاریجانی به طور مشخص در مورد پرونده ریحانه جباری سخن گفت و اعدام اون رو بر اساس قوانین جمهوری اسلامی درست دونست و گفت که دخالت کشورهای خارجی سبب شده که نتونن رضایت شوکات پرونده رو جلب بکنن و در نهایت پرونده به اعدام اون منجر شده و البته قصاص رو یکی از اصول تخطی ناپذیر اسلام دونست. بخشی از سخنان آقای لاریجانی رو میتونیم با هم بشنویم.
نمایندگان عالی کشورها مسائل رو به توجه ما میرسونن. هیچ وقت ما نگفتن که شما کجا اشتباه کردیم. به ما باید بگن کجا اشتباه کردیم، کجای نظام قضایی ما اشتباه کردیم. نمیدید فقط محکوم کنید یه چیزی که کلی راه انتقاد نیست، انتقاد سازنده نیست. Substantial discussion. باید بحث جدی و بنیانی داشته باشیم راجع به بهبود حقوق بشر.
خب شنونده صدای آقای لاریجانی بودیم در جلسه امروز و واکنشش به توصیه‌هایی که در این جلسه شده بود به جمهوری اسلامی ایران. اما اگر امکان داره یک مقداری هم خانم کریمی ما رو در جریان فضای عمومی حاکم بر این جلسه امروز بزنید.
خب در مورد فضای عمومی، من دقایقی پیش با امید معماریان فعال حقوق بشر که در محل اجلاس حضور داره صحبت کردم، نظر اون رو با هم می‌شنویم.
از چند ماه قبل مقامات ایرانی تلاش خیلی زیادی کردن تا کشورهایی رو که به هر حال نزدیک هستن به لحاظ سیاسی اقتصادی با ایران جلب کنن، به خصوص از کشورهای در حال توسعه که حمایت کنن از اقداماتی رو انجام بده، ولی کشورهای مستقل‌تر و کشورهایی که به هر حال مسئله حقوق بشر همواره در دستور کارشون بوده بسیار نگرانی‌هاشون رو ابراز کردن. از جمله موارد جالبی که به نظر من در جلسه مطرح شد، درخواست از دولت ایران بود که هر گونه اقدامی که لازم هست انجام بدن که مسببین اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان و خشونت علیه زنان در اماکن عمومی به هر ترتیبی که هست این متوقف بشه، اون افراد دستگیر بشن و مجازات بشن. و نکته دیگه که خیلی مطرح شد مسئله اعدام بود که تعداد خیلی زیادی به هر حال در سال گذشته اعدام شدن، بیشتر از 800 نفر. اکثر کشورهای که از ایران انتقاد کردن به عنوان پیشنهاد مطرح کردن که ایران باید این موضوع اعدام رو اختصاص بده به جرایم جدی و افراد به خاطر حمل مواد مخدر قاچاق و مواد مخدر اعدام میشن رو از قوانین خودش برداره. یکی از نکات جالبی که مطرح شد امروز، معاون قوه قضاییه مطرح کردن همونطور که بیش از 80% مواد مخدری که در دنیا کشف میشه در ایران هست، خب خیلی طبیعی هستش که 80% مجازات هایی هم که در زمین مواد مخدر هست در ایران باشه. چیز عجیب و غریبی هست در حوزه حقوق بشر حکم اعدام صادر کردن برای کسانی که در جرم مواد مخدر دارن در کشور دیگه اصلا اعمال نمیشه.
امید معماریان روزنامه‌نگار بود که از محل برگزاری جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با ما صحبت می‌کرد، در گفتگویی که با همکارم رویا کریمی مجد داشت، که رویا کریمی مجد هم رئیس اتوبیش نگاهی داشت به این جلسه. همونطور که می‌دونید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از صبح روز جمعه به بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران و چگونگی اجرای توصیه‌های پرداخته که در جلسه سال 2010 میلادی متحد به رعایت آنها شده است. اما در همین ارتباط جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان شد. به گزارش رویترز خانم ساکی در این باره گفته است که دولت آمریکا از درخواست خانواده و دوستان آقای رضاییان مبنی بر آزادی او حمایت می‌کند و از دولت ایران خواسته تا جیسون رضاییان و همچنین سعید آبدینی و امیر حکمتی تفنگدار دریایی پیشین آمریکا را آزاد کنند. خانواده جیسون رضاییان روز گذشته در نامه‌ای سرگشاده خواهان آزادی او شده بودند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست روز 31 تیر ماه همراه با همسرش یگانه صالحی و دو تن دیگر در تهران دستگیر شد که پس از مدتی همه افراد دستگیر شده به جز آقای رضاییان آزاد شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بودند که پرونده آقای رضاییان پرونده‌ای امنیتی است. همچنین ابراهیم رئیسی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران میگوید که شناسایی عوامل اسیدپاشی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، دادستان کل کشور واقعی اسیدپاشی را جنایت توصیف کرد و گفت کسانی که او آنان را دشمن خواند در این قضیه دست داشتند. آقای رئیسی در برنامه تلویزیونی همچنین از رسانه‌های داخل ایران در پوشش این خبر انتقاد کرد و گفت موج آفرینی پیرامون این خبر کار دشمن بوده است و تیترهایی که رسانه‌های ایران انتخاب کرده اند متناسب با کسانی که اون نیروی با بصیرت نامیده نبوده است. آقای رئیسی اعلام کرده است که گزارشات مربوط به این اتفاق روزانه دریافت و رصد می شود و مظنونان نیز مورد تحقیق و بازجویی قرار می گیرند. اما برنامه امروز ساعت ششم هم من خاطر نشون کنم که اختصاص داره به مسئله امر به معروف و نهی منکر، نهی از منکر میبخشید و خبرهایی که در این باره تا کنون شنیدید. اگر که مایل هستید در این برنامه شرکت کنید میتونید از همکنون به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
نمیام؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چیکار باهاتون میکنم.
ساعت ششم رو همونطوری که پیشتر هم گفتم میتونید امروز در این برنامه حضور داشته باشید و نظرات خودتون رو با کارشناس برنامه و مجری برنامه در میون بگذارید. برای اینکه اعلام حضور کنید در برنامه امروز که موضوعش مرتبط با مسئله امر به معروف و نهی از منکر که این روزها در خبرها زیاد ازش شنیدیم، 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید از طریق اون برای شرکت در این برنامه ثبت نام کنید و حضور داشته باشید در برنامه ساعت ششم امروز. اما انتقال آب دریای خزر به مناطق مرکزی ایران این بار مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. بیش از 100 نماینده مجلس در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند تا با توجه به شرایط وخیم کم آبی در کشور، طرح انتقال آب از دریای خزر رو به سه استان خراسان رضوی، گلستان و سمنان اجرایی کنه. بشنویم از رضا جمالی.
100 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، طرح انتقال آب دریای خزر را به سه استان خراسان رضوی، سمنان و گلستان درخواست کردند. در این نامه که متن آن در سایت خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی منتشر شده، آمده است که با توجه به افزایش جمعیت، کاهش سالیانه منابع آبی کشور، طرح انتقال آب از دریای خزر راه حلی مناسب و توجیه اقتصادی دارد. نمایندگان امضا کننده این نامه در توجیه فنی و امکان پذیری درخواست خود آوردند که با توجه به بالا آمدن سالیانه 3 تا 5 متری آب دریای خزر، 5 کشور اطراف این دریا را بر آن می‌دارد تا در تخلیه مازاد آب این دریا کوشا باشند. طرح انتقال آب دریای خزر به پیش از انقلاب در ایران باز می‌گردد، اما بنابر دلایلی هیچگاه به طور عملی اجرایی نشد. سام خسروی فرد، کارشناس مسائل محیط زیست در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا جزئیات بیشتری را درباره سابقه طرح انتقال آب خزر به مرکز ایران بیان می‌کند.
سابقه انتقال آب خزر به دهه 30 خورشیدی برمیگرده. بعد از مدتی اواسط دهه 40 خورشیدی این طرح توسط آقای هومان فرزاد مطرح شد و به نام ایران رود نام گرفت. در کتاب‌هایی که به مناسبت سالگرد انقلاب سفید و اصلاحات ارضی منتشر می‌شد، هم به این طرح و هم به طرحی نظیر جنگل کردن کل بیابان‌های کشور اشاره شده. شوروی سابق به دلیل دسترسی به آب‌های گرم و اون رویایی که داشت، خیلی از این طرح استقبال می‌کرد که آب خزر به خلیج فارس متصل بشه. این طرح در طول سالهای اخیر فراز و فرود بسیاری هم داشته، از جمله اینکه انتقال آب خزر به ارومیه، از جمله انتقال آب خزر به سمنان و یا اخیراً به خراسان میانی.
اما طرح انتقال آب دریای خزر پس از انقلاب رسماً در فروردین ماه سال 91 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در استان مازندران کلید خورد. قرار بود که این طرح استراتژیک تا سال 1401 تا قلب فلات مرکزی ایران در استان سمنان اجرایی شود. با اینکه در همان زمان مسئولان سازمان محیط زیست مجوزهای اجرایی این طرح را تایید کردند، اما برخی دیگر از کارشناسان محیط زیست این طرح را بیفایده و مضر برای محیط زیست تحلیل کردند. سام خسروی فرد، کارشناس مسائل محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که چقدر توجیهات فنی که نمایندگان مجلس برای انتقال آب دریای خزر مطرح می کنند از منظر علوم زیست محیطی اجرایی و قابل دفاع است، می گوید
این توجیهات نه فنی هست و نه اقتصادی. در واقع یک سری عدد رقمی هست که بدون مبنای مطالعاتی و بدون مبنای علمی از سوی این افراد مطرح میشه برای پیشبرد مقاصدشون. طبیعیه که ساختن سدهایی که به طور نجومی در ایران رونق داشت این روزها دنبال نشه و این روزها اون رونق خودش رو از دست داده باشه به دلیل مسئله کم آبی. با انتقال آب از نقطه به نقطه دیگه مشکل ما هیچ وقت نتونستیم حل کنیم. همونطوری که می‌بینیم با انتقال آب کوهرنگ به زاینده رود هنوز می‌بینیم مشکل هست و این مشکل حل نشد. یک راه حل بسیار ساده است و احتیاجی به این طرح‌های عجیب و غریب و پرهزینه و چیزی که اصطلاحاً بهش گفته میشه پروژه های ماموت، واقعا به این چیزها احتیاجی نیست. راه حل بهینه‌سازی مصرف آب هست، افزایش راندمان آبیاری در واحدهای کشاورزی و کمک به تغذیه آبهای زیرزمینی.
پیش از این نیز صحبت از اتصال دریای خزر به خلیج فارس بود. مسیری از شمال تا جنوب ایران با بیش از 2000 کیلومتر، با وجود پستی بلندی های مانند دشت کویر و ارتفاعات البرز که کارشناسان را بر عملی شدن این پروژه عظیم با اما و اگرهای زیادی روبرو کرده است.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که امروز مایل هستن در برنامه ساعت ششم حضور داشته باشن بگم که موضوع این برنامه ارتباط داره با مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مسئله‌ای که این روزها در خبرها هم زیاد ازش میشنویم. اگر که مایلید نظرتون رو با شنوندگان ما و همچنین با مجری و کارشناس برنامه امروز در میون بگذارید، به 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید و برای حضور در برنامه ساعت ششم امروز که به صورت زنده از همین استودیو پخش میشه اعلام حضور کنید.